بچه سلام، روزتون بخیر. گزارش 396 از مجموعه جهانگرد روز 3 آگوست 2025 که فکر میکنم بشه 20 شهریور 404 و بالاخره از یه جای متفاوت بعد از گزارش های متوالی رو که من از اون توی آپارتمان ساو پائولو پشت اون پنجره رو به یک خیابون پر ترافیک تقدیمتون کردم، بالاخره آدرس جایی که دارم گزارش پر میکنم تغییر کرده. یک دیگه کولومبیا دیگه چیز نیستش، ساو پائولو نیست، دیگه حتی برزیل نیست، شهر بوگوتام، بوگوتای کولومبیا. من دو روز پیش اومدم کولومبیا و الانم توی کولومبیا توی شهر بوگوتام توی آپارتمانی هم و پریشب رسیدم اینجا، ساعت 4 صبح رسیدم. تا صبح تو فرودگاه نشستم که هوا روشن بشه، چون دوچرخم بایستم تو خود فرودگاه باز میکردم و سوار میشدم که بیام داخل شهر. همون موقع یه آپارتمان گرفتم. معمولا چکین آپارتمان ساعت 3 بعد از ظهر. وقتی که آپارتمان گرفتم بهشون گفتم که من صبح زود رسیدم فرودگاه، اگه بتونم تو تربیام. خیلی مهربانانه گفتم که همین الانم ساعت 6 صبح میتونی بیای. ولی خب تا دوچرخم رو جمع کردم و اومدم توی شهر. شد ساعت 10 صبح رسیدم آپارتمان و شبشم نخوابیده بودم، بیهوش افتادم، یه ساعتی استراحت کردم و بعد بلند شدم که خودمو پیدا کنم که کجام و چه کاری باید انجام بدم توی کولومبیا توی بوگوتا و که به خودم آماده کنم برای سفر. برگردیم به قبل موقعی که خب تو آخرین گزارشی گفتم، فکر می‌کنم اونجا گفتم که من ویزای کولومبیا می گرفته بودم، اما یک چند روزی زمان نیاز داشتم تا خودم رو بتونم جمع جور کنم، بخونم بتونم جمع جور کنم. یکی از دلایلش در واقع این بود که خب حالا بتونم بلیط هواپیما بگیرم چون که بلیط هواپیمایی که میخواستم برای کولومبیا بگیرم با دوچرخم حدود $500 میشد هزینه بلیط هواپیمام که بخوام که خودم رو برسونم کولومبیا، و خب پولم کافی نبودش و نمیتونستم بلیط بگیرم. اصلا یه دوستی رو میخواستم ببینم توی ریو دو جانیرو قبل از اینکه از برزیل برم. رفتم اونجا ریو دو جانیرو، یکی دو سه روزی اونجا بودم و دوباره کوه کردم، خونوادی کردم، حسین رو دیدم و خط ساحلی رو گرفتم. رفتم پاراچی رو ندیده بودم درست قبلا توی برزیل. رفتم پاراچی رو دیدم، مرکز شهر پاراچی. خب خیلی بامزه است شهر پاراچی، یه شهر قدیمیه توی برزیل و بافت قدیمی شهر. خب بافت خیلی خیلی متفاوته با بقیه جاهای برزیل، بافت کاملا اروپایی داره. توی مرکز شهر پاراچی داشتم اونجا قدم می‌زدیم، رفتم توی کافه، نشستم. بعد دیدم یه مردی دستفروش بود کنارم. این مردی که دستفروش بود کنارم حدود 66-67 سالش بود، بعد داشت تلفن صحبت میکنه و دیدم داره ترکی صحبت میکنه. وایسادم صحبتش که تموم شد، بعد گفتم که سلام علیکم. بعدش خوش چشاش برق زد، گفت علیکم السلام. بعد گفتش کجای، گفتم ایرانی. گفتش که کجای ایران، گفتم تهران، چون که خب به تهرانی که نیستم، ولی خب اونا خب تهران خیلی راحت تر و بهتر میشه. گفتم تهران. گفت آه اینجا چیکار میکنی؟ گفتم آره اومدم برزیل و چیز. بعد من بهش گفتم خب تو اینجا چیکار میکنی؟ تو چی شده تو یه ترک اینجا دست فروشی میکنه؟ بعد اومد سر میز من نشست و شروع کرد داستانش روایت کردن. این اسمش علی بود و گفت من 17 سال پیش زنم مرد، رستوران داشتم توی استانبول سمت منطقه آکسارای، رستوران داشتم و دو دختر بزرگ داشتش که خوب ازدواج کردن و سرخونه زندگیشان. گفتش که من 17 سال پیش زنم مرد. گفت زنم که مرد من خیلی افسرده شدم، خیلی اذیت شدم و بعد یهو فکر میکنم یکی دو سالی گفتش که من درگیرین نبود زنم و افسردگی اینا بودم، ولی بعد یهو تصمیم گرفتم یه کاری بکنم زندگیم از این وضعیت در بیام و رستورانم رو فروختم، همه چی رو فروختم، یه دو چرخه برداشتم و رفتم بلغارستان و رفتم سمت اروپا. یکم تو اروپا بودم، بعد از اروپا دو چرخه هم فروختم تو اروپا، رفتم آفریقا، اونجا دوباره یه دو چرخه گرفتم و وسیله گرفتم و تو آفریقا شروع کردم سفر کردن. بعد از آفریقا دوباره دوچرخه هم فروختم، اومدم آمریکا جنوبی تو کولومبیا، اینجا دوچرخه گرفتم رفتم کولومبیا، پرو و شیلی و بولیوی و اومدم برزیل. میگه اومدم رسیدم پاراچی، وقتی رسیدم پاراچی گفتم آه اینجا خونه منه و من اینجا رو میخوام و الان اینقدر خوشحالم، اینقدر خوشحالم. همینجا رفتم یه خونه که خریدم برای خودم و من به پول نیاز ندارم، به دستفروشی نیاز ندارم، اما دستفروشی به این اینجا کنار خیابون نشسته برای من مثل یه مدیتیشن میمونه، مثل یک درمان میمونه که آدم ها رو میبینم، با آدم ها حرف میزنم، حالم خوبه اینجا. و الان خیلی با اومده بود که مثلا گفتش که گفت من اینجا یواشکی گفتش که گفت من اینجا به هیچکی نگفتم که خونه دارم، گفتم پول ندارم، من آدم چیزی هم، چون بفهمم پول دارم بعد دیگه چیز نیستن دیگه، راحت هم نمیذارم، بر همین گفتشون گفتم من هیچ پول ندارم و الان اومدم اینجا و اومدم اینجا و دارم زندگی میکنم، دارم کارا میکنم. این گفتگویی که من با علی داشتم اونجا، خب این گفتگو خیلی از یه منظری این گفتگو خیلی برای خود من جذاب بود، چون که اینی که سفر چقدر میتونه درمان باشه، سفر چقدر میتونه راه گذر انسان از یه بحران به چیز باشه، از یه بحران به نقطه آرامش باشه. کسی که خب تا اون حد دچار بحران بوده، تا اون حد دچار افسردگی بوده و فشار روانی بالایی بوده، بعد سفر چه درمانی شده براش. و مخصوصا حالا سفر با دوچرخه، من برای خود من کماکان سفر، اگه که بخوام سفر رو بخوام تعریف کنم که چه جنسی از سفر میتونه که واقعا تعریف کنه زندگی رو و تعریف کنه که سفر رو تعریف کنه، چه فرمی از سفر میتونه که کامل ترین فرم سفر باشه از نظر من، البته که سفر پیاده است، ولی خب سفر پیاده یه بخشش رو نادیده میگیره و اون بخش فعالیت فیزیکیه، اون بخش ادونچرشه، اون بخش ماجراجویانه رو سفر پیاده نمیتونه مثل دوچرخه داشته باشه، کما اینکه خب سفر پیاده بسیار 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 سخته و بسیار هم ارزشمنده. اما سفر پیاده یه جور بچه ها مثل چیز میمونه، مثل سیر سلوک میمونه، مثل یک جریان رشد معنوی میمونه که خب خیلی خیلی به درون میپردازه، به درون انسان درگیر میکنه. اما سفر دوچرخه نگاه من خیلی واقعی تره، تو دنیا واقعی، تو رو از جامعه جدا نمیکنه، ایزولت نمیکنه و تو رو درگیر تا اون حد عمیق درگیر خودت نمیکنه و تو فرصت اینه داری که به جسمت هم بپردازی، به دنیای بیرونت هم بپردازی و یه تعادلی رو بین این دو تا برقرار میکنه. اون دشواری رو داره، اون سختی رو داره، اون ریاضت کشیدن رو داره و از طرفی اون جنب جوش رو هم داره و اون زندگی رو هم داره. و من به شخص سفر دوچرخه رو خب خیلی بیشتر ترجیح میدم، خب بابت همینم هستش که الان 19 ساله دارم سفر میکنم با دوچرخه و کماکان مشتاقانه دارم دنبال میکنم. خلاصه این داشتم میگفتم که این سفر با دوچرخه چقدر میتونه زندگی بده به یه نفر، چقدر میتونه متحول کنه زندگی یه آدم رو و یه آدم رو از اون اوج بحران بیارش بیرون، نه تنها که بیارش بیرون که این رو اصلا انگاری که تو دوباره متولد شد. این آدم اینقدر خوشحال بود، اینقدر شاد بود و اینقدر زنده بود که هر کسی واقعا دوست داره که به نظر من هر کسی میتونه دوست داشته باشه که جای اون باشه، جای همون با همون حس و حال اون باشه. بگذاریم، من خلاص از اونجا اومدم، از پاراچی راه افتادم رفتم سر راه. دوباره یادتون باشه تو اوباتوبا یک آندرنامی بود که کنار خونه یک کلبه‌ای داشت، خونه کنار رودخونه که رفته بودم اونجا چادر زده بودم پیشش. من دوباره رفتم آندره، سر راه هم بود، دیدیمش یک دو سه ساعتی دیدمش، گفتم که حداقل غنیمتی که این آندره دوباره ببینمش و دوباره اون دیدار تازه بشه، حالا که دارم از اینجا رد میشم. اما این وسط از شما کماکان این موضوع بودش که خب من باید برم کولومبیا، باید بلیت بگیرم و ویزای من شروع شده. ویزای من از روزی که ویزای من رو دادن تا 29 اکتبر زمان ویزا داشتم و هر روزی که دیرتر برم یک روز از زمان حضور من در کولومبیا کم میشه و از دست میدم یک روز رو. و اینجوری نیست که حالا وقت کافی داشته باشم، نه، من هر روزش برام مهمه، ولی باید بلیت بگیرم و خب هنوز نمیتونم بلیت بگیرم. من کماکان یه 100 خورده دلار کم داشتم برای اینکه بتونم بلیتمو بگیرم. یه پولی بودش این وسط که من از یک جایی به نوعی طلبکار بودم، به نوعی که ندیگه، خب تحقیقا طلبکار بودم از یه جایی حدود 300 دلار. با یه دوستی صحبت میکردم و اینم بگم که این اون پولی که من 300 دلار که طلبکار بودم، این رو قرار بوده که دو ماه و نیم پیش بدن و در نهایت به من گفته بودن که هفته اول اوگست بعد چی گفتم که ما هفته اول اوگست پرداختش میکنیم. اصراری کرده بودم که ما در نهایت هفته اول اوگست پرداخت میکنیم و خب کمانکا پرداخت نشده بود این پول. و من با یه دوست صحبت میکردم، گفتش که خب تو که طلب داری از اونا بهشون زنگ بزن و بهشون بگو که خب پول تو بدن که تو بتونی بلیت بگیری الان. اما برای اینجور که ما بازی رو عوض نکن و حتی پول خودت رو بازی رو عوض نکن. بهش گفتم که نه، من ترجیح میدم که صبر کنم، ترجیح میدم که اجازه بدم که نظام آفرینش خودش تصمیم بگیره و من نمیخوام بازی رو عوض کنم، حتی اگه که پول خود منه، حتی اگه که پول به ظاهر پول منه و اون پول حق منه و من خیلی راحت میتونم به اون آدم زنگ بزنم و بگم که این پول منو بده که من میخوام بلیت بگیرم، اما کماکان ترجیح میدم که صبوری کنم، کماکان ترجیح میدم که بازی رو عوض نکنم. و خب این الگویی که تو زندگی من وجود داره، تو زندگی که خب همه این سالها دنبال کردم، این که ما باید بازی رو عوض نکن، اجازه بده نظام آفرینش تصمیم بگیره، اجازه بده نظام آفرینش اون در زمان مناسب اتفاقها رو رقم بزنه و تو با دانش خود تغییرش نده و تو صبوری کن و تو به این هوا که خب امکانات رو میتونی، شرایطی رو میتونی تغییر بدی، شرایطی رو میتونی عوض کنی، تو دستکاریش نکن، تو فقط صبورانه دنبالش کن، صبور باش، آروم باش و دنبال کن، ببین که چه اتفاقی میفته، ببین که اتفاق میفته. و من روز برنامه این بود که روز 24 اوگست برگردم ساو پائولو، خب باز میرفتم خونه محسن و روز 25 قرار بود برم خونه محسن. به محسنم از قبل گفته بودم که محسن که من بیام یا هم 25 یا 26 بلیت میگیرم میرم کولومبیا. و صرف من زمان زیادی رو خونه محسن بودم و زمان طولانی رو پیش اون بودم و خب یک کمی دیگه برام راحت نبود که بخوام کماکان اونجا بمونم. و با اینکه خب واقعا بزرگوارانه رفتار کرده محسن، واقعا محسن خیلی خیلی لطف داشت و ذره من احساس نکردم که اونجا مزاحمم، اونجا بارم یا اونجا حضور راحتی نیست، اینقدر این آدم پر لطف بود. اما برای خودم دیگه چیز بود که اوکی با من بس دیگه، خب به حرکت کنیم. و واسه گفتم که من 25 26 میرم، اما کماکان هنوز پول بلیتمو ندارم و یه مبارزه خیلی سختی رو داشتم، یه مبارزه خیلی مفصل و طولانی رو داشتم که صبوری کنم که ما بازی رو عوض نکن، ما اجازه بده که نظام آفرینش خودش تصمیم بگیره و تو تغییر نده و تو صبوری کن. بچه صادقانه بگم این به ظاهر ساده است، خب که تو میخوای این کار انجام میدی، اما توی موقعیتی که هستی، مخصوصا وقتی که بگه میگم که اوکی تو وقتی که کاری نمیتونی بکنی و منبعی براش نداری، میگه که خب من صبوری میکنم. اما الان اینجوری نبودش، میگم که اون پولا رو من طلبکار بودم، من میتونستم تلفن بزنم بهشون، میتونستم بهشون ایمیل بزنم بگم آقا این پول منو بدین که من بلیت بگیرم برم. و این مبارزه برای این کنترله، مبارزه برای اینکه تغییر ندادن، یه مبارزه بسیار بسیار یه مبارزه بسیار دشوار بود و من کماکان تلاش کردم که صبوری کنم. برای اینجور که آدم نبود یه اشتباهی رو دوبار مرتکب بشه. اشتباهی که قبلا مرتکب شدم توی این زمینه کجا بود؟ سال 91 من ایران بودم و اونجا سر یک پروژه رو اونجا یک کاری رو انجام داده بودم و سر اون پروژه من حدود 1100 دلار از یکی طلبکار بودم، بیش از 1100 دلار، چون اون موقع دلار هنوز زیر 1000 تومان بودش، و از یکی طلبکار بودم و این پول قرار به من بده و من رسیدم به جایی که دیگه هیچ پول نداشتم، بی پول شدم، یعنی به یه بازه زمانی نزدیک یک ماهه هیچ پول نداشتم، حتی من تلفنامو نمیتونستم جواب بدم، اگه کسی من اسمس میداد اسمسش رو نمیتونستم جواب بدم چون که نمیتونستم کردیت بگیرم، اعتبار بگیرم برای تلفنم، و یه فرآیند خیلی سختی رو داشتم دنبال میکردم و همش این بود که هی مامان بازی رو عوض نکن، مامان صبور باش، اجازه بده زمان مناسب پول بیاد دستت، اجازه بده که اون زمانی که باید بیاد دستش و تو تغییرش نده. یه روز خب خیلی روزای سختی رو داشتم سپری میکردم اون موقع سال 91 و خیلی به امساش سخت میگذشت. یه روز تحت همین فشار زیادی که بودم گفتم که واقعا دیگه نمیتونم. من خب پلو شروع کردم خودم توجیه کردن، شروع کردم با مغزم شروع کردم که کار کردن که خب نه، تو حقته، تو بالاخره پول خودته و تو که نمیخوای کسی درخواست بدی، تو که نمیخوای کسی پول قرض بگیری یا کسی درخواست پول کنه، تو میخوای پول خودتو بگیری. خودم شروع کردم قانع کردن و که این کار رو انجام بدم. من از خونه اومدم بیرون اون روز، از خونه اومدم بیرون که برم، میگم با موبایلم نمیتونم زنگ بزنم چون موبایلم اعتبار نداشت که بخوام زنگ بزنم، کار تلفن داشتم که برم بیرون از تلفن همه کنه زنگ بزنم. رفتم از خونه بیرون و زنگ زدم به اون آدم که این پول منو اگه که میتونی برگردونی، من لازمش دارم. اونم گفت باشه، من تا چند روزی بهت برمیگردونم. برگشتم خونه، خالم اون موقع مشهد بود، خونه ما بود، خالم گفت مامان یه نامه برای تو اومدش. من نامه رو نگاه کردم، یه نامه از بانک ملیه، بعد که نوشته بود که شما یه حساب ارزی دارین، برای مشخص شدن حسابتون بیاین بانک. خب کسی که حساب، شما اگه یه حسابی داشته باشی و حسابتو سر نزنی بهش، از بانک هیچ وقت به شما نامه نمیزنن که بیان حسابتون رو چک کنین. من رفتم بانک مرکزی، رفتم بانک ملی، گفتش که من اون مسئولی گفتش که من پجام که چاری نامه رو به شما زدم، چون خب ما معمولا همچین نامه ای نمیزنیم با باید همچین موضوعی. گفتم حالا داستان چی؟ گفت نمیدونم چی. گفتش که چیز خاصی نیست، شما فقط یه حساب ارزی داری اینجا، بگن چیز خاصی نیستش. گفتم که خب پول هست تو حساب ارزیم؟ گفت آره، به حدود 100-200 دلار تو حسابت پول هستش اینجا. و برای اینجا بود که پول بوده اونجا، اون زمانی که تو میخواست، تو داشت زنگ میزده به اون آدم، پول اون موقعی تو بیرون بودی نامه اومده بوده خونه و پول رسیده بوده، اما تو صبر نکردی. تو کافی بود یک ساعت دیگه صبر کنی و یک ساعت دیگه دووم بیاری و اعتمادت رو یک ساعت دیگه ادامه بدی. اگه تو اعتمادت رو یک ساعت دیگه ادامه داده بودی، رسیده بودی به اون پول، رسیده بودی و نیازی نبود که طلب کنی و درخواست کنی و تو کم آوردی، یک ساعت کم آوردی، یک ماه مبارزه کردی، یک ساعت کم آوردی. و این برای من شکست بود و این برای من یه مبارزه بود که خب من در نهایت شکست خوردم، در نهایت کم آوردم. و این دفعه گفتم این دفعه دیگه نمیخوام کم بیارم، این دفعه دیگه نمیخوام این دفعه رو ببازم. و اگه قراره که اشتباهی منجر به تجربه نشه برای من، اگه اشتباهی این خیلی خیلی نگاه من خیلی ناشایسته که تو یه اشتباهی رو انجام بدی و اون اشتباه منجر به در واقع شناخت در تو نشه، ما حق داریم اشتباه کنیم. از نگاه من ما باید اشتباه کنیم که یاد بگیریم، اما ما نباید اشتباهاتمون رو تکرار کنیم. من با اشتباه کردن هیچ مشکلی ندارم، عاشق اشتباه کردنم، عاشق خطا کردنم، عاشق جسورانه زیستنم، اما به شدت به خودم سخت گیرم به تکرار اشتباه. اشتباه رو نباید مرتکب بشم من. و این دفعه مبارزه کردم، گفتم که نه، من این اشتباه رو دیگه نمیخوام تکرار کنم و دیگه نمیخوام کم بیارم و صبور. این گذشت. یه روز این جلسات گفتگویی که من با آدما گذاشتم، که آدما وقت میگیرن و گفتگو میکنیم، یه دختری زنگ زده بودش که با هم گفتگو کردیم و خب گفتگو خیلی مفصلی بود و خیلی حس خوبی گرفت اون آدم، خیلی حس خوبی گرفت در نهایت گفتگو و برای من برای خیلی شگفت انگیز بود. این همه انرژی خوبی که خلق شده بود، این همه حس خوبی که خلق شده بود، بعد اون حس خوبی که داشت بعد که تموم شد، بعد منش با یه دوستی داشتم صحبت میکردم، بهش گفتم که آه ببین آره این داشت تعریف کردم که داستان چیه و این گفتگو چه جوری بوده و چه اتفاقی افتاده. بعد گفتم که اینقدر این حس انرژی زیادی خلق شد که من فکر میکنم که امروز یه جایزه خیلی خوب بگیرم. و همش تو ذهنم که من امروز قراره یه جایزه خوب بگیرم، امروز قراره یه جایزه خوب بگیرم. و کمتر از 2-3 ساعت بعدش یه دوستی به من پیغام دادش که تو برای چیکار کردی، کی میری کلمبیا؟ گفتم که دارم میرم الان. گفتش که با چی میخوای بری؟ گفتم با هواپیما میخوام برم. گفتم من پروازا رو برات چک کنم. پروازا رو چک کردش و گفتش که آره این پرواز هستش. گفت چقدر هزینه پرواز؟ گفتم با دوچرخه بوده $500. و یه کوچولو بعدش یهو دیدم که $500 برای من به حساب پیپال هم ریخت و من خوشحال بلیطمو خریدم. برای همون 26م خریدم بلیطمو، برای 26م خریدم و اومدم چیز اومدم وقتی اومدم ساو پائولو دیگه من بلیط داشتم، فقط می‌خواستم یک شب ساو پائولو باشم. و این دفعه سرم بالا بود دیگه. این دفعه خوشحال دیگه آ محمد تو بازی رو نباختی، تو این دفعه موفق شدی، اون تجربه گذشته رو به کار گرفتی و این دفعه کم نیاوردی، این دفعه تونستی که ازش رد بشی. و یه جور برام خیلی افتخارآمیز بود، یه جور برام خوبی بود. واو چقدر خوشحالم، چقدر چه اتفاق خوبی افتاد که بالاخره انگار که فکر میکنم اوکی من این درس رو پاس کردم دیگه، این درس تموم شد برام، حالا درس بعدی چیه؟ و دیگه اومدم ساو پائولو. اون روزو خونه موندم و شروع کردم وسایلمو جمع جور کردن، کارتون دوچرخه از قبل تهیه کرده بودم، دوچرخه‌مو بستم و روز سه‌شنبه شب رفتم فرودگاه که سوار هواپیما شدم و اومدم به بوگوتای کولومبیا که خب براتون تعریف کردم. خب وقتی رسیدم تو بوگوتا اولین چیزی بود که خودمو کشف می‌کردم، اینکه خودمو توی فضاهای جدید خودم رو پیدا میکردم، خودم رو وف میدادم. شروع نیه که با سیکس میدادم خرید میکردم یه آپارتمانی که گرفته بودم، اولا باید میرفتیم سیکس خرید میکردم که بیام اینجا بتونم آشپزی کنم، بتونم غذا بپزم، بتونم کارامون بکنم. و بعد از اون یک کیسه خواب لازم داشتم حتما، چون من کیسه خوابی که همراهمون کیسه خواب پر بود و خیلی سنگین بود. و این کیسه خوابو من برای پاتاگونیا همراهم برده بودم، برای زمستون همراهم برده بودم. و خب الان نگهداریش خیلی خیلی سخت بود برای من، وقتی که هوا گرمتره و رطوبت بالاست. کیسه خوابی کمپ 1100 که کامفورتش -10 درجه است، واقعا هم خوابیدن توش سخته، گرمه، همین که ما واقعا نیازی ندارم به همچین کیسه خوابی. واسه همین کیسه خوابه رو فرستادمش یه جا پیش یکی از دوستام که اون نگه داره تا حالا باز بعدن اگه هم لازم داشت برام بفرسته. و اومدم اینجا، رفتم توی دیکاتلون یک دونه کیسه خواب خریدم. دیگه رفتم تو مرکز شهر بوگوتا. خیلی خوشگله بچه، پر رنگه، اینقدر زنده است، اینقدر حس و حال خوبی داره، اینقدر در دیوار نقاشی های پر انرژیه. و کمی که خب خیلی هم به من میگفتن که از طرفی هم خیلی به من میگفتن که اینجا مراقب باش، اینجا گوشیت در نیار، دوربینت در نیار اینجا. و یه جاهایی هم واقعا حس میکردم که نگاه مردم یه ذره، وقتی دوربینم دستم بود، یک ذره نگاه ها خیلی هیجان انگیز نیستش. این رو یه کوچولو یه جایی احساس کردم، اما رو هم رفته حس خیلی خوبی گرفتم از شهر. رو هم رفته تا الان راحت بودم و الان هم دیگه گفتم که این پادکست رو پست کنم. و بعد از اون هم دیگه بوده یه ساعت دیگه وقت دارم که از آپارتمان برم بیرون. خب کار میکردم، فقط پادکست رو میخوام بارگذاری کنم و پادکست، و بعد از اون یه قهوه دیگه بخورم و دوتا خورجین آخرم رو ببندم، تو با لپتاپم جمع کنم، نگه گذاشته بودم برای آخرین لحظه، لپتاپم رو جمع کنم و سوار دوچرخه‌ام بشم و برم به سمت زندگی، برم به سمت تعامل با کلمبیا و مردم کلمبیا. و یه چیز خیلی خیلی خوبی دیگه هم که اینجا هستش اینه که دیگه همه اسپانیایی صحبت میکنن و خب فرصت دارن و کلمبیایی هم خوب صحبت میکنن، مثل شیلیایی تون صحبت نمیکنن، اینجا خب زمانشون یه مقداری حساب شده تر صحبت میکنن و خب فرصتی اینه دارم که زبان اسپانیاییم رو اینجا بیشتر تقویت کنم. بچه دمتون گرم، این هست. من برم ادامه کارام سریع جمع کنم، جمع جور کنم برم. این از گزارش 296 بود فکر کنم. و مرسی بابت همراهیتون، دمتون گرم، خوب و خوش باشین و در پناه خدا. محمد تاجران بودم از امتداد خط سفید جاده.